بسم الله الرحمن الرحيم.
این بحثای عقل و نفس و ماده و جوهر اینها رو جلوتر توضیح کامل
بله اینا رو باید توی جلوتر که برسیم بحثای تقسیمات اینها تو بحثای جوهر و اعراض بعد شاید بیش از 20 بار باید این قضیه اینا رو تکرار بکنیم. حالا دیگه اینقدر که اینجا نقل بکنیم به شرط لا و لا به شرط و ایناش که عمده به زنگاه دیروز این بود که آسیم واردش بشیم دست شما
نه نه
این بود دوباره اشاره میکنم مرحوم از کرده دیروز که خوب اب نداره بنامونو میذاریم قبل از آغاز بحث 5 دقیقه 10 دقیقه مطالبی که دوستان به ذهنشون میرسن رو تعریف کنیم صحبت کنیم. تو این که هبه رو گفتیم لال عوضن، خب اینجا لیعبودون که عوض نیست، ولال غرزن که خارج ذات باشه. در تفسیر این آیه گفتن ما خلق دل جمع نبل انس لیعلا لیعبودون ای لیعرفون، که این معرفت باز از غرضهای ذاتیه، اینکه شناخته بشه یک موجود این اعراض ذاتی است، چون اساسا وجود خود وجود و میل به شناخته شدن داره، میل به ظهور داره، که حالا از امروز اشاره میکنه. باید با تفسیر عیل یعرفونش آیه رو توجه بکنیم که روایات داره، روایات داره عیل یعرفون عبادت رو به معرفت برگردوند. بسیار خوب، بحث بیت دوم رو داریم. بیت اول رو بود که یا واهب العقل لکل محامدو الى جناب کن تحل مقاصدو، که جناب هم معنی همون جانبه، تو فارسی هم که میگیم جناب آقای مثلا فرض کنید عباس آقا، این جناب به معنای همون جانبه، یعنی حضور ایشون، همون دقیقا جناب یکی دیگه از معانی حضوره. مثلا بگن حضرت مصطفی و آقای چی، حضرت یعنی حضور او، جناب یعنی جانب او، طرف او، یک نوعی ابراز ادب در حضور یک نفره، به جناب او، به سمت او، به جانب او همه مقاصد ختم میشه. مثل بیت دوم خطبه اینه یا من هوختفا لفرت نوره از ظاهر باطن و فی ظهوره. مرحوم آقای مطهری اینجا یه نکته خوبی دارن که اینو اشاره بکنیم. میفرمایند که وجودات همینطور که میتونه یک وجود برای خودش باشه و برای غیر هم باشه، وجود برای خودشه، وجود عینیشه، که وجود در نفس نازنین حضرت مصطفی آقا داره، و همچنین یک وجودی هم برای دیگران داره که وجود ذهنی باشه، یعنی در ذهن من این ماهیت ایشون تحقق پیدا میکنه که این یک وجودیست متعلق به ایشون از حیثی، یعنی از حیث آینه بودنش و نشان دادن او، و از حیثی هم متعلق به اونیست. به همین نحو ظهورات هم همینطورن، میتونه یک شی یک ظهوری برای خودش داره، اون معرفتیه که شی نسبت به خودش داره، و یک ظهوری برای غیر داره که دیگران معرفت به او پیدا میکنن. اون وجودی که شی برای خودش داره منشأ ظهوریست که شی برای خودش داره، و اون وجودی که برای غیر داره منشأ ظهوریست که در پیشگاه غیر داره. و اساساً وجود و ظهور یک رابطه مستقیم دارن. اینو مخصوصاً بهتر میفهمیم که بدانیم از دیدگاه حکمت متعالی علم از سنخ وجوده، به خصوصی علم و از سنخ ماهیات میدونستن، اما اساسا در حکمت متعالیه کمان که بعدها خواهیم گفت و بهش خواهیم رسید، علم از سنخ وجوده و در نتیجه ظهور که به نوعی بروز علمیست از سنخ وجوده و رابطه مستقیم با وجود شی داره. اما وجود لنفسه شی هیچ رابطه و تناسبی با ظهور لغیرش نداره. وجود لنفسه شی با ظهور لنفسهش رابطه داره، رابطه مستقیم، و وجود لغیرش رابطه داره با ظهور لغیرش. هر مقداری که از یک شی ماهیت او، وجود او در پیشگاه شما حاضر باشه، اون شی برای شما ظاهره، برای شما ظهور داره. هر مقداری که در پیشگاه شما موجود نباشه از شما غائب. پس اساساً جهل ما به اشیاء خارجی ناشی از اینه که اون وجود در پیشگاه ما حضور نداره. اگر شما بتونید اون وجود رو در پیشگاه خودتون حاضر بکنید و اون وجود رو درک بکنید، این وجود بر شما ظاهر میشه و ظهور پیدا میکنه. این مال مواردیش که علم ما به واسطه یک مانعی، یک حجابی در حقیقت به اشیاء تولی و توسعه پیدا نکرده. اون وجود توانایی رسیدن به ما نداره، ما نتوانستیم با اون وجود ارتباط برقرار کنیم. مثلا ما الان نمیدونیم تو اون اتاق چه میگذره، چون این حاجبی وجود داره، حجابی وجود داره، رابطه ما با اون اتاق قطعه. این در مورد حجاب، اون اختفاهایش که ناشی از یک حجابه، اصطلاحاً عرفا بهش میگن حجابهای ظلمانی، ناشی از یک پرده است، یک پرده میفته روشه. اما درباره حق اختفاش ناشی از این نیست، اختفاش ناشی از این نیست که اون حضور، اون وجود نداره، ناشی از اینی که ما قدرت درک او رو نداریم. خیلی وقتا چیزی وجود داره، ما قدرت درک او رو نداریم، چه بسا ما قدرت درک بسیاری از شیئهایی که در اطرافمون هست رو از فرط ظهور نداریم. یه مثالی زدم اینجا باز کنیم بحث رو، اشکال نداره. اساسا ما درکمون اگر از عالم، از ماهیات عالم چگونه است، چگونه به ماهیات عالم علم پیدا میکنیم، ماهیت چی چیه، که اول بتونیم ماهیت چیست که ما چگونه به او علم پیدا میکنیم. ماهیت به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی که مجموعه ایست از لاها و لیسها. تعریف کلی ماهیت اینه که ماهیت حد وجود امکانیه. یعنی مثلا فرض بفرمایید این لیوان یه وجودی داره، یه محدوده ای داره، که این محدوده این لیوان در حقیقت نهایت این لیوانه. از اون لیوان به این طرف، از اون نهایت به این طرف هوا شروع میشه، از اون نهایت این به این طرف دست من شروع میشه. این یه حدی داره، این حد وجود امکانی رو بهش میگن ماهیت. چرا میگیم حد وجود امکانی؟ به خاطر اینکه اساسا وجود واجبی حد نداره. خب این وجود امکانی چجوری این شناخته میشه؟ گفتیم حد بشه. حد چجوری شناخته میشه؟ حد با لا و لیسه شناخته میشه. ما لیوان رو، ماهیتش رو به این میشناسیم که ماهیت لیوان هوا نیست، دیوار نیست، سفیدی نیست، فرش نیست. علم مستقیم به خود شی نداریم، با این که این لا لا و لایشتر چیزهای دیگرش به او علم پیدا میکنیم.
نفی معدا اثبات شی
نمیگیم، اثبات میکنه. اثبات فرق اینه که میخواییم بگیم وجود داره. درک ما اساسا لا و لایشتر است، درک ما از ماهیت نه از وجود. درک ما از ماهیات عالم بر تنظیر ذهنمون داریم مثال رو میزنیم، درک ما از ماهیات اشیاء به لاها و لیسه ها، چون اساسا جنس ماهیت لا و لیسه هست. حده این نیست که او یک چیزی دارد و ما به واسطه لا و لیسه میخواییم اون چیز رو بشناسیم، نه اون ذاتش لا و لیسه هست، ذات اون شی لا و لیسه هست. مثال زدن بسیاری از کسانی که میخوان مطالب رو در این حجاب نورانی رو شرح بدن، میگن شما وقتی که اگه همه دنیا سفید بود نمیتونستید ماهیت سفید رو بفهمید، کما این که ما آب، ماهی در آب آب رو نمیفهمه. ما مادام که با یک لا و لیسهی متوجه نشیم هوای اطرافمون رو درک نمی کنیم. اون لاکه وقتی باد بیاد شرایط تغییر بکنه، تنبه نداشتیم که هوایی وجود داره. وقتی دست رو تکون میدیم میبینیم داره چیزی به دستمون میخوره، متوجه هوا میشیم. تنبه ما رو بسیاری از اشیا به واسطه اون نبودنهاشونه، اگر همیشه بود باشن اون رو متوجه نمیشی. برای اینکه ببینید یه مثال عادیه بزنم به ذهنتون تنظیر بکنه، یک صدای ممتد صوتی رو اگر در این اتاق باشه شما نمیشنوید دیگه، اگر همیشه این صدای صوت باشه شما دیگه نمیشنوید، بعد مدتی به رو تنبه ندارید، باید قطع بشه، دوباره که وقت شد اون وقت میشنوید. بو ادکلون یا عطر زدید، عرض که میزنید بعد چند ثانیه دیگه خود آدم اون عرض رو نمیشنوه، باید یه بوی دیگری بیاد غلبه پیدا بکنه تا آدم متوجه اون بوی اول بشه یا تغییر بکنه، یه کسی بیاد متوجه بشه. چیزی که همواره بر ما سیطره داره و همواره بر ما حضور داره اون رو متوجه نمیشید. این اون چیزیست که میگه از ظاهر اما در این ظهورش باطن، اختفا مخفیه در این ظهورش، به خاطر فرط ظهورش مخفیش. کجا میشه در عالم بود و کجا میشه عالم رو فهم کرد بدون وجود؟ به در که ما درستی از وجود نداریم، ما فقط ماهیات رو میفهمیم. علت این که ما ها وجود رو درمش نمی کنیم و فقط ماهیت ها رو درمش می کنیم اینه که در دایره وجود سیطر در این وجود بر ما احاطه داره. الان میگن وجوده، غلطه، وجود زید، وجود زید نداریم، زید این وجوده. چرا میگیم زید زید امر امره؟ به خاطر اینکه زید غیر امره، امر غیر زیده، اما وجودات همه جا سیالان دارن، وجودات همه جا هستن. ماهیت زید و ماهیت امر متفاوتن.
وجود زید و موجود
امر، اگر وجود زید و وجود امر هم متفاوت باشن، ولی ما باز فرعونها رو واسه ماهیتشونه که متوجه میشیم. بلا سنخ وجودی سنخ وجودی. فکر میکنم مثالهای کافی زده باشیم که ما وقتی یک چیزی به شدت حضور داره گم میشیم، به شدت حضور داره دیده نمیشه، پنهان میشه. این اون شعری که خوندی که کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غائب نگشته ای که شدم طالب حضور، پنهان نبوده ای که هویدا کنم تو را. در حالی که هست اما باید تنبه پیدا بکنیم، باید توجه پیدا بکنیم، باید این علم به علم پیدا بکنیم و الا حاضره، همه چی ظاهره، ظهور داره. چشم دل باید باز کنیم، یعنی باید علم به علم خودمون پیدا بکنیم. حالا بفرد
ما منظورمون از این که خدا به شدت وجود داره و چون به شدت یعنی وجودش اینقدر قویه که ما میبینیم، اگه منظورمون این که خدا اینا که جسم باشه و اینا این یعنی چیزی که توضیح دارید و توضیح دارن مجبوریم جسم در نظر بگیریم، اما من اگه جسم نباشه که ما میتونیم دقت کنیم حالا چه شدت باشه چه کم باشه برسیم که وجود داره و
کبرایی که ما ادعا کردیم اینه که اشیاء کلی داریم وقتی سیطره شدید پیدا کردن شما وقتی در نعمت قرقشو نمیدونی چرا؟ کلی اینه که شما وقتی این مسئله کاملا روشن بود مسئله گم میشه، وقتی نعمت در حضور داره و نعمت رو متوجه نمیشی کبرا اینه. حالا درباره ذات واجب هم اینجوره، یعنی در او هیچ چیزی سیطره او رو نداره. حالا پس جنبندی کنم بعد حرف شما رو ببینم. پس حجاب ها دو دستند، حجاب های ظلمانی که ناشی از عدم الحضورند که گفتیم ظهور لغیر و وجود لغیر، و حجاب های نورانی که ناشی از فرط ظهورند. ما تو رو میگم فقط هم عبود حق نیستان، به یه نوعی هر کدوم از اینها در زندگی های عادی ما تیلان بره، در زندگی های عادی ما هست. میگم همین که میگن آقا قدر نعمت رو وقتی میدونی که از دستت بره. مرحوم شبشتری در گلشن راز یه شعری داره، من از خودشون ندیدم، دم نقل شده: اگر خورشید بر یک حال بودی شعاع او به یک منوال بودی، ندانستی کسی کین پرتو اوست، نبودی هیچ فرق از معیچ فرق از مغز تا پوست. اگه یه جور بودن همه چی همه یه جور بود. جهان جمله فروغ نور حق دان، حق اندر ویز پیداییست پنهان. پس حجاب نورانیست، حجاب های نورانی و حجاب های ظلمانی، و اساسا در مورد حق میخواییم استدلال کنیم که حجاب ظلمانی ممکن نیست، به خاطر اینکه حجاب ظلمانی فرع اینه که یک پرده ای بیفته. کدوم پرده ایست که بتونه جایی باشه که حق نباشه؟ پرده به نوعی محیط میشه بر شیئی که زیر خودش هست. چه چیزیه که بتونه محیط بر حق بشه؟
ما نمیخوام خدا جواب این سوال نیست که بگیم چرا خدا دیده نمیشه، برای یکی بگه از شدت ظهور نام شد که کیستی. ما نمیخوام ببینیم خدا. خب اگر این شما مثالایی که میدن یا مثالایی که اصلا زده شد بیمتن یا اخلاقی هست یا مربوط به جسم هست، ما جواب سوال نیست که چرا خدا دیده نمیشه تا یکی بگه از شدت ظهوره، بلکه ما میخوایم
وجود و متلاطم با جسمیت دارید میگید.
نه جوابایی که جوابایی که داده میشه اینجوریه، جوابی که داده میشه میخوان جسم خدا را، حالا میخوان که چرا نمیبینیم خدا، میگه بله چون خیلی شدت داره. ما که اینو نپرسیدیم، ما در اینجا میخوایم بگیم که این ظاهر و باطن چجوریه. مثال میزنن که چون خداوند شدت ظهور و حضور داره دیده نمیشه، ما نمیخوام بگم چرا دیده نمیشه که ظهور و باطن خدا چجوریه. دنبال این نبودیم که مثلا ببین خدا
دنبال چیه،
دنبال اینیم که
درک
وجود
داره.
خب حالا ما الان سوال اصلا یه بیتیه این بیت رو توضیح بدیم. یا من هو وقت فاد فرق نوره، بخواهیم بگیم خفا حق از ما ناشی از چیه؟ به هر حال این که ما خفا از حق نداریم، حق نسبت به ما در تصور خودمون در ذهن خودمون این که حق رو در خفا و مخفیه و باهاش ارتباط نداریم و نمیتونیم رؤیتش بکنیم، بازم حتی نه به چشم سر، به دلمون هم نمیتونیم رؤیت کنیم، این ناشی از فرط حضورشه. یا من هو اختفا لفرط نوره. خب فرط نور یعنی چی؟ ای لا حجاب هیچ حجاب مسدول یعنی آویخته وجود نداره، ولا غطاء مضروب ضرب شده یعنی زده شده، نه حجاب آویخته و نه پرده زده شده ای بین او و بین خلق او نیست، هیچ پرده ای نیست جز چی؟ الا شدت ظهوره و قصور و قصور بصائرنا ان اجتناه نوره. اجتناه به معنای پی بردن به کنه نوره، از اینکه به کنه نوره حق پی ببره. میدونید چرا؟ چرا هیچ حجابی نیست؟ به خاطر اینکه خدا محیط بر همه چیز، از المحیط الحقیقی، اونی که محیط بر همه چیزه، لا یسیر، نمیتونه باشه، نمیگردد محدودن مستورا، محدود نمیشه، مستور نمیشه، چون مستور به نوعی محاطه، یک سطر میاد او رو میپوشونه، او رو احاطه میکنه، او رو محدود میکنه. وقتی حدی نداره، وقتی حدی نداره نمیتونه چیزی بیاد به حجاب او بشه. فل حجاب مرجعه امر عدمی، در روایات ما هست حجاب مرجعش امور عدمیه است، نمیتونه حجاب وجودی داشته باشی. دیوار بین من و این اتاق بغل حجاب وجودیه، اما این حجاب عدمی است. عدم چی؟ عدم درک، عدم تنبه، عدم توجه و هوا قصور و ادراک. اما عدمی چیه؟ قصور و ادراک، میگه توجه نداری، توجه بکنی میبینی.
پس بالاخره اون منحوت چی شد؟
منحوت خداست.
خدا چی شد؟
خدا اگه بعد اون میدونستم چی بود که فهم کرد وضعیت آدم به کسی نمیدونست.
خب در مورد وجود شناخت ماهیتی، نه شناخت وجودی. پس ما غیر از علم وجود خودمون به علم وجود هیچ چیز دیگه نمیتونیم داشته باشیم، چون کل کائنات یک وجودیست که سیطره داره بر ما و ما قدر در این وجود کائناتی هستیم. این
کائنات نیست، هر سیطره بر همه چی داره،
همه چی، یعنی این عالم، عالم دیگه هست. پس ما غیر از علم وجودی به برای خودمون، علم وجودی برای این چه دیگه نیستیم داشته باشیم، میتونیم ماهیتا فقط بشناسیم،
از روی حدود بشناسیم، از روی ماهیات وجودات رو بشناسیم. به این بگیم
اون حجابی که
مرجعش امر عدمیه، حجاب
نورانیه.
بله، حجاب نورانیست، در حقیقت حجاب نیست،
مقصودش اینجا
نه، حجاب نیست، حجابی نیست، عدم و درکه. گفتم روزم اشاره کردم حجابهای جسم، حجابهای ظلمانی، چشم بازه ولی اون معلوم در پیشگاه ما نیست. در حجاب های نورانی معلوم هست چشم بسته، در هر دو صورت دیده نمیشه. چشمتو باز کنی چیزی پیشت نباشه نمیبینی، چیزی باشه و چشمتو ببندی نمیبینی. حجاب نورانی اونجاست که از فرط تشعشع شما نمیبینی، چشم بدتر، چشمتو باید باز کنی، چشم واقع بین باید پیدا بکنی، اونم البته تا هر مرتبه، تا هر مرحله. برازی از نهج البلاغه است، کل ظاهر غیره غیر باطن، هر ظاهری که غیر از اوست فقط ظاهره، باطن نداره. و کل باطن غیره غیر ظاهر، و هر باطنی که غیر از اوست فقط باطنه، هیچ ظاهری نداره. خب و هو ظاهر باطن و فی ظهوره. حالا که این اختفاء فرط نوره، این ظاهریست که الباطن و فی ظهوره، در ظهور خودش پنهانه، در ظهور خودش باطنیت داره. باطنون در عین ظهور، ظاهرون در عین بطون. ای فی این ظهورهی باطنون، ای زن در این ظهورش باطن هم می باشد، یعنی در علاوه رقمی که ظاهره. چرا؟ باطنون ایزن، یعنی علاوه رقمی که ظاهره فی این ظهورهی باطنون ایزن، یعنی علاوه رقمی که ظاهره باطن هم لما علم شناختی. چی بود اون که شناختی؟ من قصور المدارک، مدارک البته باید بشه، یعنی مدرک ها، من قصور چیزهایی که مدرکن. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اجتماع نقیزه که نیست، یعنی اجتماع نقیزه نیست و هدف لازمه، نه لحاظ، لحاظهای متعددی داره در این حیث. من حیث هو ظاهرون ظاهرون و من حیث هو مفرطون فی نورانیته باطن. خب این در کلر این عبارت ظاهر باطن فی ظهوره. این فی یعنی چی؟ یه دو میگن این فی ظهور عبارتش اینه که این فی به معنای سببیته، یعنی به معنای ظرفیته، یعنی این که هو ظاهر، ظاهرش که باطنش که این ظرف این بطون ظهوره، فی ظهور باطنه. یه احتمال هم که فی رو به معنای لام بگیریم، معنی سببیت، یعنی بگیم او از ظاهر الباطن و لظهوره، ظاهره و باطنه، باطن بودنش چرا؟ به خاطر ظهورش. لذا می فرمایند و این جعلت یا و این جعلت، جعلت یا جعلت، و این جعلت کلمت و فی لسببیه، اگر کلمه سی کلمه فی برای سببیت جعل بشه یا قرار داده بشه، اون وقت چی میشه؟ نتیجه میشه که مصرع دوم نتیجه مصرع اول میشه، یعنی میشه ای کسی که مخفی هستی به خاطر فرط نورت و در نتیجه ظاهر هستی و باطن هم هستی در ظهوره. کان المصرع الثانی که نتیجه تلل اول، نتیجه اون میشه. یعنی در حقیقت در مصرع اول گفتی که اختفال فرط نوره، نتیجهش اینه کسی که اختفال نوره هست ظاهر باطن در ظهورش. خب دیگه
همه اینا یکیه، ظاهر و باطن و اینا همش یه
وجوده، همش یه وجوده مسلم، کسی که نمیگه. حالا بگه این، حالا اینا رو چون رشاعات عرفانی داره این عبارات، باید مقدمات چه بریم بذارید از این مقدمه رد چی وارد بحث خاص خودش میشه. و البته ایشون میخواد بگه من علاوه بر اینها یه کار دیگه هم کردم و یه تحقیه تحلیتون زینت بستم، خلی آوردم للساننا، به زبانمون، به ذکر اسمیه شریفین، دو اسم شریف حق تعالی رو بالاخره در این عبارت آوردیم. خب این از این
چی بود؟
ظاهر و باطن بود؟ مثل بیت بعدی هست، به نور وجهه استنار و استنار کل شیء و عند نور وجهه سواه و فید. در باره وجه اصطلاحات متعددی وجود داره. یک اصطلاح وجه عبارت است از ذات، وجه الله که میگن به معنای ذاته. مثلا فرض کنید میفرمایند که و کل شیء هالکون الا وجهه، اینجا یعنی ذات خدا، همه چیز هلاک پذیر غیر ذات. یکی هست میگن که وجه رو میگن به معنای وجود منبسطه. خلاصه عرض کنیم، در عرفان دیروز اشاره کردیم به قاعده الواحد، دیروز بود و پیروز بودم بشت. گفتیم در یه قاعده ای داریم در فلسفه به نام قاعده الواحد. قاعده الواحد می گفتش که از واحد جز واحد صادر نشه و واحد جز از واحد صادر نمیشه. دو تا قاعده است. گفتیم مشایین برای اینکه اینو حل بکنن مجبور شدن برن سراغ عقول، عقل اول و عقل دوم و عقل سوم و تا دهم و عقل فعال، و بعدم گفتیم این دو وقتی تطبیق پیدا کرد بر اندیشه اسلامی، توی این عقل اول و پیامبر قرار دادن، عقل فعال رو جبرئیل قرار دادن، اینا رو براش اسمای دیگه ای گذاشتن. عرفا اینجا که اومدن از این راه برای حل قاعده الواحد نرفتن، عرفا به اینجا که رسیدن گفتن اساسا یک واجب یک موجود، یک خالق یک مخلوق، یک واجب و یک مخلوق، همه آدم یکی، نه به این معنی که بنده و شما یکی هستیم. گفتن آنچه از حق صادر می شود وجود منبسطه. منبسط به معنای باز و سیلندار در همه اشیاء. خدا در حقیقت یک وجود منبسط خلق کرد که این سیلان پیدا کرد در همه موجودات. یه چیزه، وجه‌های متعددی داره، به این تعبیر نفس رحمانی هم کردن، به این فیض رحمانی هم گفتن، اصطلاح نفس القدس یا نفس القدس هم بهش اطلاق کردن. این وجود منبسط یکی از شاخصیده های مباحث عرفانی ماست و بعد در آراء صدرام زیاد پیدا شده. این بعدها که میریم با این وجود منبسط کارها داریم. این وجود منبسط که واحده به این اطلاق وجه الله هم کرد، لذا گفتن فعین ما تولو فسمه وجه الله، هر جا به چرخی سرتو برگردونی وجه خداست، یعنی وجود منبسط.
این وجود
منبسط چطوری میده مستدر باشه؟ اصلا بحث و استطاع تموش بهت گذشت تم مجلمت رو رد بکشت. این وجود منبسطه، بحث اختفا با نوعیت قبلی،
همین
انبساطش
هم
باعث اختفاش. حالا اصلا هیچ بحثی رسو به اختفا نده، ما بحثمون در اینه که این وجود منبسط وجه حقه، اسمش
دیگه.
حالا میرسه بگه ما الان بگم مشکلات اینه که اول قضیه باید همه حرفا آخر بذاریم، بذاریم که قضیه خطبه رو بخونیم با اصطلاحات آرام آرام آشنا میشیم. نه، وجود منبسط رمز نیست، در دیدگاه عرفا وجود منبسط واحد، واحد یک خداست یک مخلوق. خب این یه نکته. نکته دوم برای حل این عبارت اینه که بدونیم گاهی اوقات ارواح گفته میشه در مقابل اشباح، البته خیلی اصطلاح شایعی نیست، یه تو عبارت مرحوم حاجی باید حلش کرد. ارواح عبارت هست از عالم عقول یا عقول و نفوس، حالا عالمشون هم اشاره نکنیم که در حقیقت اینها چون در عالم حضور دارن بهشون میشه گفت ارواح، اشاره به عالم عقول و نفوس. ارواح مراد عقول و نفوسن و اشباح مراد مثال و مادیات. میخواییم بر اون چرخهی که گفتیم آقا مصطفی سوال کردن یه چیزی اضافه بکنیم. گفتیم که این دایرهی که درش اشاره کردیم یه ما هم خواهیم ملکوت اعلا و اشقر امروز هم بیشتر توضیح بدیم. گفتیم یه عالمی داریم، عالم ملک یا عالم ناسوت. این عالم ناسوت جایگاه چیه؟ ماده است. ماده چیه؟ چیزیش که ذاتن مادیست، در افعالش هم مادیست. بعد یه پله میایم بالاتر، میرسیم به عالم مثال. این همون عالم مثال که میگفتیم اسمش چی؟ یه چیزی گذاشته بودی، ملکوت. این عالم ملکوت دو مرحله داره، یه ملکوت اسفله که عالم مثاله، جایگاه مثال هاست، یه چیز جدیدی که پیدا شده. مثال اون چیزیست که ذاتن از ماده مجرده، اما در افعالش محتاج ماده است. تا اینجا با تعریفش با نفس یکیه. فرقش با نفس اینه که این عوارض ماده رو هم داره. پس مثال عوارض ماده رو هم داره. مثل چی؟ مثال میزنن فقط برای اینکه به ذهن نزدیک بشه، مثل صورت شما در آینه. صورت شما در آینه، عکس شما در آینه، این عکس شما در آینه ماده نیست، چون آینه آینه شیشه است، اون عکس که ماده نیست، فقط در مقام مثال آن اشکال در مثال نکن. در افعالش محتاج ماده، چون باید در حقیقت تصویریش از شما، و عوارض ماده هم داره، حجم داره، شکل داره، رنگی داره. این میشه مثال که خودش تقسیم میشه به مثال متصل و مثال منفصل جای خودش. و بعد یک نوع دیگه ای داریم که اینا یک کدومش جایگاهش در عالم ملکوته، مثال منفصل در عالم ملکوته، مثال متصل با ماده همراهه. بعد میرسیم به نفوذ که در حقیقت ذاتن مادی نیستند، اما در عمل با ماده قرینه، محتاج مادن، و عقول که اساساً ذاتن و فعلا از ماده مجرده. پس مثال رو امروز علاوه بر آن چیزی اون شناخته بودیم شناختیم. حالا سوال شما تو بحث نفوذ چی بود؟ نفوذ اون چیزهایی هستند که دارای ماده نیستند، اما در افعالشون باید حتما با ماده قرین باشن. به میگن نه، باید حتما از ماده استفاده کنند، از ماده بهره ببرن. مثال مثال ما نفوذ عوارض ماده رو ندارن، اما مثال عوارض ماده رو داره. اون وقت در عالم ملکوت مثال اسفل جایگاه مثاله، یعنی ملکوت اسفل جایگاه مثاله، ملکوت اعلا جایگاه نفوذ. پرانتزی باز کنیم، همه که میمیرن بلا استثناء وارد عالم ملکوت میشن، وارد عالم مثال میشن. لذا همونیه که معاد جسمانی به این نحو مبلغ سعر را تصویر میکنه، ما عالم مثاله. لذا خیلی ها در چیز نخواه میگن عالم خیال، چون به او عالم مثال عالم خیال هم گفته میشه. بعضی ها رو میخوان بگن آقا اینا اینقدر بلندن که در همین دنیا به اون مرتبه مثال رسیدن، موتو قبل هم تموتو شدند، قبل از این که بکشنشون مردند، تونستن حد وجود رو و حد وجود مادی رو رد کنن، لذا اونها با مرگشون به ملکوت اعلا میرن، یه مرحله بالاتر میرن. خب اینو که شناختیم فهمیدیم ارواح و اشباح معناش چیه. ارواح عقل و نفس، اشباح مثال و ماده. به نور وجههی، به نور وجه او، نور یعنی وجود، به وجود وجه او، وجود منبسط که وجود وجه اوست، چون وجه او میشه منبسط، وجود منبسط، به وجود وجه او یعنی به وجود منبسط که تو آیه اشاره داریم، المشار الی به قول ای تعالی شأنه العزیز، اینما تو ولو فثم وجه الله، هر جا سر تو بگردونی وجه خداست. به نور وجه او استناره کل شای، همه چیز منور شده، همه چی وجود پیدا کرده. به وجود منبسط است که ماهیات وجود پیدا کردن. ماهیات در عالم یه وجود اومد. به تو دیروز علی آقا بارم اشتباه انداخت، این همه اجسمه و نقش مخالف که نمود، این یک فروغ روح ساقیست که در جام افتاد. قامن بری کرد یا لغت گفت آمو زنمون رفت، این همون یک فروغ روح ساقی وجود منبسطه، یک فروغ روح ساقیست که در جام افتاد. اما همین تعدد و تکثر پیدا کرد. به نور وجهی استنار کل شیء. حالا این شیء ها چیه؟ ماهیات هست. کل ماهیت من ماهیات، ماهیات عوالم ارواح و اشباح. تمام
استنار اصلا اینجا ضعیف بسن برشید، چون استنار یه چیزی باید باشه طلب نور بکنه.
استنار این روشن شد.
خب
به معنی طلب روشن، اصلا استنار هم معنی
روشن
روشن
شد. چیزی نمود که روشن بشه با نور وجهش ایجاد کرد.
اشکالتون تو شیعه، یک شیعی نبود که استناره، ولی روشن شدن که مشکل ممکنه ما اینجا آتیش روشن کنیم چه نباشه بره. اما شیعه بود، این شیع اینجا اعم از این که چیزی بود و صفت پیدا کرد یا از نبود بود شد، این هم شیع اطلاق میشه. خب و اندنور وجههی و این وجه رو گفتیم دو معنا داره. وجه معنا معنای وجود منبسطه، یکی معنای ذات. و در پیشگاه نور ذات او سواه و فعیفه، یعنی سایه. غیر او، حالا غیر او هر چی میخواد باشه، چه وجود منبسط، چه وجودات عالم ارواح، چه وجودات عالم اشباح، چه ماهیات، وجودن کان او ماهیته، در پیشگاه نور او، در قیاس به نور او، بقیه فیعن، فی یعنی سایه. اشاره کنیم به این نکته که گفتیم رابطه در حکمت متعالیه، رابطه موجودات با ذات حق رابطه اضافه اشراقی است، یعنی از جنس سایه زل و زیزل، شیء و فیعه، نمویمه، لذا تعبیر بکنه همه سایه. خب یکی میاد میگه که شما که میگید فی از دیدگاه طبیعیات ما فی وجود داره، فی وجود داره، حالا وجودش وجود رفته، ولی بالاخره وجود داره، در حالی که ماهیت وجود نداره. خب دقت کنید، میگی ماهیت وجود نداره، نمیخوام بگی موجود نمیشه، میخوام بگی ماهیت وجود نیست، ماهیت قسیم وجوده. لذا میگن نسبت به او یک نوع مجازیه، از باب نسبت شی به متعلقشه، حمل شی علی متعلقه. مثلا میگیم زیدون ابوه قائم. اینجا اگه به این میگیم فی، ارزش فی بودن هم نداره، این از باب ظلماهیه است که بهش فی گفته میشه، و الا این مقدار هم ارزش نداره که نسبت بهش اطلاق فی هم بکنیم، چون ماهیت عدمیه، گفتیم لیس و لا، چیزی نیست.
فی هم اینجوری هم نور بهش
میگن، فی بالاخره وجود میگن. حالا ببینیم، و عمل وجود الخاص، وجود خاص یعنی وجودات امکانی، فظاهر وجودات خاص روشنه که فیه. چرا فیه؟ به خاطر این که اونها اضافه شون با اضافه حق اضافه اشراقی است، وقتی اضافه اشراقی شد طبعا میشن فیه. اما ماهیت، ماهیت اضافه اشراقی هم به حق نداره، اضافه اشراقی باید وجود ربط باشه، وجود ربط یعنی یک درجه حضی از وجود اضافه اشراقی رو برده باشه، ماهیت همین مقدارم نداره. اما ماهیت تمع کونها ظلمتن، ظلمت یعنی محض عدم، ماهیت اطلاق الفیع علیها، اطلاق فیع بر اونها به اعتبار اصل و تعلق بالغیره، به خاطر اینکه تعلق بالغیر داره، یعنی متعلق به یک وجود امکانیست. خود مرحوم حاجی اینجا یک حاشیه داره، یه تراز این مطلب رو بالاتر معنا کرده، حاشیه 34 به کتابای ما که حاشیه خود ایشونه، که آخرش هم شعر خود مرحوم شبستری رو آورده: زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذات. در ایشون اینشون تعلق به غیر و اینجا تعلق به وجود امکانی معنا نکرده، گفته به خاطر اینه که به هر حال تعلق داره به ذات باری تعالی، میشه به نوعی به خاطر این به او گفت اطلاق فیع هم کرد. یه مثال معروفیه، گفت یک کسی رفت پیش یک عالم بزرگواری، گفت آقا ما میخواییم شبیه شما رو خواستگاری کنیم. طرف گفتش که یعنی چی؟ گفت آقا من میخوام کشف تعریف کنم، بنده یه آدم مجهولیم، ولی وقتی اضافه به خانواده شما پیدا کردم کشف تعریف میکنم. صرف اضافه به حق و نوعی کشف تعریف میکنی، ارزش فی بودن رو پیدا میکنی. ببینیم حاشیه رو خوبه: ای کون وجود الخاص فی عمل شی به حقیقت شیئیه من وجهه، یکی تعلق به حقه، یه دومی شرخیته، بالاخره وجود اونم وجوده. از زل و نور، در حالی که وستانی یعنی سنخیت و خودان تلماهیه، پس صرف و تعلق و از لحاظ بکنیم. حالا تو خوندیم بعدا ببینید حاشیه. تمام، سه بیت رو گفتیم که یکی از کتابهای دیگه اضافه کرده، اینقدر که اونا رو بعدا بگیم، بذاری بذارید رو ببریم. سمه بعد حمد واجب الوجود، سمه رو توضیح داده. سمه یعنی چی؟ سمه بعدی باید بشه. سمه بعد چی؟ بعد از اون که حمد واجب الوجود کردیم، ما علن نبی، شعر بعدی علن نبی الختمی صلی الله علیه و آله و سلم، علن نبی هاد الامه، ثم علن نبی هاد الامه و آلهی الغر سلاتن جمعه. شعر رو باید خون: ثم علن نبی هاد الامه و آل الغر سلاتن جمع. خب هدایت دو گونه، یه هدایت تشریعیست، میگه نبی میاد شریعت میاره میگه این کارو بکن دیگه اون کارو نه. یه هدایت هم داریم هدایت تکوینی. هدایت تکوینی یعنی اینکه اساسا وجودات رو به وجود رسونده، هر شیئی که در عالم موجوده به نوعی کمالی داره، این کمال هدایت اون وجوده، هدایت اون موجوده. و گفتیم که نبی اکرم در حقیقت خودش واسطه فیض، روزهای گذشته گفتیم همه از او کمال خودشون رو میگیرن. لذا فرمود هدایت تکوینیه به بهادی رو توضیح داد: هدایتن تکوینیتن به باطنه و تشریعیتن به ظاهره. یه هدایت تکوینی به باطنش داره، یه هدایت تشریعی به ظاهرش.
بنابراین که
عقل اول باشه، یا حتی طبق عقیده عرفا که میگن اساساً به اون میگن مرتبه محمدیه، که اطلاق میکنن که اونا ماقه سلسلهی در اون ذاتشون در عرفاشون دارن. به طور کلی میگن همه از کانال و دایره وجود پیامبر میگذره. خلقت قر جمع اقره، اقر به معنی از قره میاد، به معنای سفیدی وجهه. چرا حالا به آل پیامبر گفت قر؟ به خاطر اینکه از به انوارهم تلعلعت السماوات والارضون. تلعلعت به معنای فقط وجود نیست، نور نیست، تلعلع وجوده. چون گفتیم از دیدگاه عرفای شیعه حقیقت محمدیه که در حقیقت تعین اوله، بعد از مقام ذات وجود داره، اینا هم ان کلنا نورون واحد، همشون در حقیقت یک نورن. باز اشاره کردیم روزهای قبلی هم گفتیم اونی که میگن به کمروز غلبران، نه به نبی زمینی. این نبی زمینی متحد با اون حقیقت آسمانیه، حقیقت الهیه. این یک شأنی از شؤون اوست. اما این حقیقت ما فوق در حقیقت همه وجود از کانال او باید به بقیه برسه، و چون از کانال او به بقیه میرسه حالا علاقت سماوات و ارزون به اونها از به انوار اونها، یعنی به وجودات اونهاست که همه آسمان ها و زمین تلعلو پیدا میکنه. خب بر اینها چی؟ صلات جمع. بر اینها یک صلات جمع باد که جمع تو ادبیات خوندی تأکیده از این لغت هایی که جمع و اینها که تأکیده، یعنی صلات تامه کثیر. و بعد ای بعد الحمد و صلات، این چیزی نداره، این حتی بخونیم تو برکه انشاءالله بتونیم فردا تمامش. فالعبد العسیم المحتاج الى رحمت الباری الهادی ابن المهدی سبزواری، عبد گناهکار که محتاج به رحمت خداوند باری هست، اسمش هم هست هادی ابن مهدی سبزواری، که بعد دعا میکنه اوتیا کتابه هما یمینن، کتاباشون در اون دنیا دست راستشون داده بشه، در دست چپ داده نشه، و حوست با حسابم یسیرا و حساب آسانی هم ازشون کشیده بشه. و بعد فالعبد العسیم الهادی لازال مهدیان الرشادی، که این هم یه دعاست که همواره خدا کنه این عبد هادی، عبد عسیم که اسمش هادیه، مهدی الرشاد باشه، هدایت شده باشه به سوی کمال و رشاد، که این هم یه دعا عمل نفسه، این یه مثلا بر خودش دعا کرده. یقول یقول ها اوغر او کتابیه منظومتی لسقم جهلن شافیه، می فرماید در چه حالتی میگه؟ محتجبه، در حالی که متبد جهن، یعنی در حالی که شادمانه، بهجت داره. نه از نه این به معنی میخوام بگم ریشه اینه، یعنی شادمانه و مزتز. هرن میتونیم بخونیم اگه بریش به صورت فاعلی خوندیم، یعنی امیدوار. مزتز هرن هم میتونیم بخونیم که این هم به معنی اون وقت شادمان میشه. طبعا اگه مزتز هرن بخونیم دو معنا پیدا میکنه، متبجحن مزتز هرن امیدواره. به انه لیس فی کتابه هذا الا المطالب الحق الخالصه النقیه پاکیزه و الفوائد المهمه من العلوم الحقیقیه، علوم حقیقی در مقابل علوم اعتباری. اطلاق اعتباری بر فقه و اینا میگن علوم اعتباری، به خاطر اینکه اینها در حقیقت با مسائل اعتبارات سر و کار دارن، اینکه این اعتبار شده مالکیت، اعتبار شده اول وقت آخر وقت، در مقابل علومی که حقیقی هم که علم فلسفه باشه که از وجودات تکوینی غیر اعتباری فرض شده، که امیدواره به این که در کتابش نباشه مگر مطالب حقی که خالصه و پاکه و فواید مهمی که اون فواید بیان باشن از علوم حقیقیه. خب این آقا یقول ها مغره اون کتابیه که اشاره به آیه سوره حاقه، بیایید بخونید کتاب من رو، که این در حقیقت گفتیم اقتباسه، اقتباس من الوحی الهی، اقتباس رو روزای قبل توضیح شده دید. منظومتی لسقم، سقم مرض، جهل شافیه، منظومه من برای مرض جهل شفادهنده است. توضیح میدن که هذا المصرع فی موضع تعلیل للمصرع الاول، یعنی میگه چرا بیایید من کتاب منو بخونید؟ به خاطر اینکه جهلتون شفا پیدا بکنه، جهلتون به قول قمیا طی بشه. نظمت ها فل حکمت التی سمت، سمت سامی یعنی عالی، یعنی بلنده. نظم تا من اینا رو به نظم در آوردم، در حکمتی که عالیست، بلنده، حکمت علکی نیست. به ذکر بالخیر الکثیر سمیت، و این حکمت بلند در قرآن به خیر کثیر نامیده شده. کجا؟ قال الله تعالی و تبارک و تعالی و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، که اولش هم از یؤت الحکمه من یشاء و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. خب اینجا نکته میمونه و اون این که آقای حاجی شما اسم گذاری کردی صرفا حکمت رو، از کجا میگی این حکمتی که شما اسمشو گذاشتید؟ یعنی اگه شما گذاشتید فلاسفه اسمشو گذاشتن حکمت، این همون حکمتیش که مورد اشاره قرآنه؟ این معلوم نیست که این همون باشه. ایشون سه دلیل میارن برای این که بگن این حکمتی که در آیه شریف است که همون خیر کثیره، این همینه که گفته شده است، که حالا سه تا دلیلشو انشاءالله فردا میگیم و انشاءالله سعی میکنیم فردا رو یه ذرم بیشترم بود کشید که فکر میکنم بکشه دیگه تموم بکنیم مقدمه رو، که از شنبه درس اصل بداعت وجود رو شروع کنیم. ها امو از آیه قشنی بسنی بیایی بشتابی
چی میشه؟
چیه آقای ها امغرعون از نظر تجزیه تحلیل تجزیه ترکیب چیه؟
ها تنبیه باشه با من فکر کنم فیل باشه این تار
جمع هام باید باشه،
نه ها ا تو مهره داره
جمع چیه؟ ها ا
ها او اسم فعل صرف شده
بعد میشه ها ام
ها ام یعنی بشتابی.
آره یعنی چیزش باید نگاه بکنیم، من چون قرآنه محکم نمیگیم، چیز دیگه بود محکم میگفتیم بعد میشه حالا قرآنه چیز میکنیم. اسم فعل به صورت جمع مفردم تو ذهنم داره، اما حالا باید نگاه بکنیم ببینیم که چیه. امروز اتفاقا گفتم این آقای بعضی دوستان که میخواستم نگاه بکنم دیگه، به خودم هم سوال شده بود کسی اومد و نشد دیگه نگاه بکنم، حالا دوستان نگاه بکنم. بحث ما بحث ادبیات نیست دیگه، حالا بحث خودش رو ببینیم. خب انشاءالله تا فردا.